بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 مهر 1400 هست. درس خارج حج 131 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام نصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم الشيخ در نهايه صفحه 220 در مسئله‌ای که ما شماره گذاری کردیم 89 میفهمد ولا يجوز للمحرم النظر في المرآت، جایز نیست شخص محرم در آینه نگاه کنند. یعنی یکی از محرمات بر محرم نگاه کردن در آینه است. روایاتی در این بر این مطلب دلالت دارد. دو تا روایت در تهذیب هست. سلسله روایت ها 1029 و 1030. در روایت اول هست مصعب بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآه وانت محرم فانها من الزینه. امام علیه السلام فرمود در حالی که در احرام هستی نگاه به آینه نکن. چرا؟ چون آینه زینت به حساب میاد. نگاه کردن به آینه آراستن خود هست و چون بر محرم زینت حرامه، این هم از مصادیق زینت هست و آراستنه. چون معمولا به آینه نگاه میکنن برای آرایش خود، تنظیم کردن خود، سامان دادن سر صورت، بالاخره از وادی زینت. در روایت بعدی، روایت 1030، الحسین بن سعید عن فضاله عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تنظر المرأه المحرمه فی المرآت للزینه. خانمی که در حال احرام است در آینه نگاه نکند برای زینت کردن، برای آرایش کردن. خب این دو روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 302 آمده. عرض میکنیم نگاه به آینه دو قسمه. یک قسمش شاید بتوان که غالب همین هست، نگاه میکنیم ما به آینه برای این که زینت بکنیم خودمان را. در حقیقت وقتی شما موهات میخوای شونه بکنی، محاسنت را میخوای ترتیب بدهی، نگاه به آینه میکنی، نگاه به آینه برای آراستن است و یک نوع زینتی. غالبا استفاده از آینه به این شکل. گاهی هم نگاه به آینه از این باب نیست، بلکه برای غرض غیر از زینت است. مانند این که راننده ای نگاه به آینه می کند پشت سرش ببیند، یا اینکه ماشین بغلش ببیند. این نگاه راننده به آینه در رابطه با رانندگی هست. خب این برای زینت نیست. خب در کلام شیخ قید زینت نیامده. به نحو مطلق فرمود لا یجوز للمحرم النظر فی المرآت، که نه عبارت ایهام داره که نگاه به آینه مطلقا چه برای زینت و چه برای غیر زینت، مانند محرمی که رانندگی میکند نگاه به آینه بکند، اونم اشکال داره. ولیکن ظاهرا مراد شیخ هم زینت هست، همونطور که در حدیث، در هر دوی حدیث ها قید زینت بود، هم در محرم و فانها من از زینه داشت، هم در محرمه اونجا هم باز زینه داشت. به نظر ما مرحوم شیخ هم گرچه نیاورده، ولی مرادش اون نگاه به آینه ای که برای زینت باشه حرامه، نه مطلقا. چرا؟ چون متبادر از نگاه به آینه اون که به ذهن میاد زینته، یعنی که انه اطلاقش خودش تقیید شده، یعنی تقییدی درش هست. غالب نوعاً نگاه به آینه، شما معمولاً نگاه به آینه میکنی، غالب مردم نگاهشن به آینه برای آراستن هست. برای بعید نید که بگه مراد شیخ هم همین هست. در هر حال، حالا مراد شیخ این باشه یا نباشد کاری به عبارت شیخ نداریم. اونی که دلیل دلالت دارد فقط برای زینت را اشکال میکند، غیر زینت از حدیث استفاده نمیشود، چون در هر دو مورد، در هر دو روایت تقیه کرده به زینت، بنابراین غیر زینت مانعی نداره. حالا اگر شیخ هم مرادش هم این باشد که بهتر، وگرنه ما تابع روایت هستیم، دلالت روایت. مرحوم صاحب حدائق در حدائق گفته است که فی نظر المرآت، اونجایی که راجع به نگاه به آینه صحبت میکرده، فرموده است فالقول، و آدرسش هم در حدائق جلد 15 صفحه 454، فرموده است فالقول به تحریم فیه هو المشهور ایزن، نگاه به آینه برای محرم حرام است، این حرمت مشهور مومیان علما هست. و شیخ طوسی در خلاف مخالفت کرده با مشهور و فرموده است که مکروه است نگاه به آینه، نه حرام باشه. بعد صاحب حدائق میفهمد ولی اصح التحریم، اصح آن است که ما غالب تحریم بشیم. حالا مرحوم شیخ در خلاف چرا رفته به سمت مکروه، با اینکه خودش در نهایه قائل به حرمت شده؟ دلیلش را نمیدونیم، اما اونی که این دوتا روایت دلالت دارد، لا تنظر، ظهور نهی در حرمت دیگه، نه در کراهت باشه. ما دلیل کراهت را خیلی به دست نیاوردیم که چرا شیخ میفرماید مکروه است در خلاف، ولیکن چون نهایه کتاب فتوای شیخ است و اتقانش بیش از بقیه کتاب‌هایشون هست، چون تقریبا این بعد از اون کتاب‌ها نوشته شده است، در هر حال نظر ظاهرا نهایی شیخ در همون نهایه آمده که حرامه. در هر حال ما همونطور که صاحب حدائق فرموده ظاهرا تحریم هست و بر محرم جایز نیست که نگاه به آینه بکند، برای زینت حرام. در مسئله بعدی مرحوم شیخ که مسئله شماره گذاری ما مسئله 90 هست، در نهایه صفحه 220 مسئله دیگری را مطرح میکند، میفهمد ولا یجوز للمحرم النظر الى المرآت و استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم يا يحرم اذا كان مما تبقى رائحته الى بعد الاحرام. خب بعد از آینه ایشون استفاده از روغن را مطرح میکند برای محرم. ایشون میفرماید که شخص محرم جایز نیست روغنی را که بوی خوش دارد قبل از احرام استفاده کند، در صورتی که می داند بوی خوش او تا بعد از احرام باقی می ماند. به عبارت دیگر، اگر روغنی هست که همراه بوی خوش هست و این بو بعد از احرام هم باقی می ماند، استفاده از این روغن جایز نیست برای شخص محرم، چون فرضاً که بوش میموند تا بعد از احرام هم، خب بوی خوش بر محرم حرامه. اما اگر روغنی هست که در این حال بوی خوش نداره، استعمال روغنهای دیگری که بوی خوش ندارد در قبل از احرام مانی نداره. بعد از احرامم، عبارت ببینید، بعد از احرامم مادامی که تلبیه نگفته است، استفاده از این روغن ها مانی نداره. اینجا رو توجه بکنید، بعد از احرام مندوریشون یعنی لباس پوشیده، نیت کرده، قصد احرام هم کرده، آماده برای تلبیه هست، ولی تلبیه هنوز نگفته، چون میدونی که اصل احرام به تلبیه محقق میشه. مرحوم شیخ میفرماید استفاده از روغنهای بدون بوی خوش تا قبل از تلبیه گفتن مانعی نداره، حتی اگر غسل کرده، غسل احرام کرده، لباس احرام پوشیده، اما هنوز تلبیه نگفته، استعمال روغن مانعی نداره، روغن بدون بو. اما اگر تلبیه گفت، در این صورت تمام روغنها استعمالش حرامه، خواه بوی خوش داشته باشد یا نداشته باشد. مطلقا یکی از محرمات بر شخص محرم استفاده از روغن هست، خمادهای مختلف، روغنهای مختلف، تمام اینها بر شخص محرم حرامه، مگر اینکه ضرورت برش پیش بیاد. در این صورت وقتی که بوی خوش نداشته باشد، استفاده از این روغنها مانعی نداره. مثلا مثل روغن کنجد، شیرج روغن کنجد، یا روغنهای معمولی، اینا مانعی نداره. پس بنابراین اگر شخص محرم احرام بست و تلبیه را گفت، تمام روغنها بر او حرامه استفادهش، مگر ضرورت پیش بیاد. مثلا ناراحتی داره، باید پماد بمالد، باید از پمادهای استفاده کنه که بوی خوش نداره، یا روغنهایی که بوی خوش نداره، مانند روغن کنجد و روغنهای معمولی. خب این راجع به استعمال روغنه. اما خوردن روغنها چطور؟ خوردن روغن هیچ اشکالی نداره. اونی که بر محرم حرام است، مالیدن روغن بر خودش هست، مالیدن روغن بر سر صورتش هست، استعمالش هست. اما خوردن روغن هیچ مانعی ندارد، چه در حال احرام چه در حال غیر احرام. البته در این مسئله یا بعدن خواهد آمد که اگر بخواهد روغنهای خوشبو را بخورد، باید بینیش را بگیرد که بوی او به بینیش نرود. خوردنش حرام نیست، اما چون استشمامش حرامه، باید بینیش را بگیرد که بوی خوش او روغن به بینیش نره. پس بنابراین خوردن روغن مانعی نداره. بعد می‌فرماید اگر روغنهای خوشبوی بوده که بوی خوش از اونها رفته الان، یعنی دیگه الان بوی خوش نداره، مدتی ازش گذشته، بوش رفته، عادی شده، اینم استعمالش مانعی نداره. این چند تا مسئله را مرحوم شیخ در نهایه صفحه 220 مطرح کرد. حالا ما به مقداری که وقت اجازه می دهد دلیل های این مسئله را بخوانیم. دلیل های این مسئله در تهذیب هست، از شماره 1031 سلسله حدیث ها هست تا به بعد، که اگر خواستید مراجعه بکنید در اونجا، در تهذیب جلد 5 از صفحه 302 تا 304 در اونجا می توانید روایات را ببینید. حالا من شماره تسلسلش را مسلسلش را میگم، صفحش هم که بیان کردیم مراجعه میکنید. در روایت 1031 می فرمد: روال قاسم ابن محمد الجوهری عن علی ابن ابی حمزه قال سألته عن الرجل یدهن بدهنن فیه تیبون، یا یدهنو بدهنن فیه تیب. یه ادمان پرسیدم شخصی روغن استعمال میکند، روغن به خودش میدند، روغنی که خوشبوه، در حالی که الان تصمیم داره احرام ببندد. امام فرمود که لا تدهن حین تورید و ان تحرم به دهنن فیه مسکن ولا انبرون تبقا رائحته فی رأسک بعد ما تحرم. امام فرمود شما وقتی تصمیم داری که احرام ببندی، نباید از روغنی استفاده بکنی که بوی مشک و عنبر داره، که بوی اینها، بوی خوش اینها در سرت میماند بعد از آنی هم که احرام بستی. یعنی اگر بوی خوش در بدنت میماند تا بعد از احرام، حق نداری قبل از احرام هم این روغن را استعمال بکنی. و دهن به ما شیط من الدون هین ترید ان تحرم قبل القوس و بعده، فیدا احرمت فقط هرم علیک الدون حتی تحل. امام فرمود از روغنهای دیگه، هر روغنی میخوای استفاده بکن تا قبل از تلبیه به اصطلاح، یعنی وقتی هم که میخوای احرام ببندی، قبل از غسل، بعد از غسل، شما میتونی از این روغنهایی که بو ندارد استفاده بکنی. اما وقتی احرام بستی، یعنی تلبیه رو گفتی، دیگه همه روغنها بر شما حرام میشه تا از احرام خارج بشی. خب این روایت به خوبی دلالت دارد بر همون فتوایی که مرحوم شیخ بیان فرمود که استفاده از روغن بودار اگر بوش میماند تا بعد از احرام جایز نیست، استفاده از روغن بیبو قبل از احرام بستن جایز است، ولیکن بعد از احرام بستن این هم جایز نیست تا از حالت احرام خارج بشود و محل بشود. در روایت بعدی 1032 محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تدهن حین ترید و ان تحرمه به دهنن فیه مسکن ولا انبر من اجل ان رائحته تبقى في راسك بعدما تحرم. ودهن بما شئت من الدون حين تريد ان تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدون حتى تحل. این روایت هم مفادش شبیه همون روایت قبله. امام فرمود نباید از روغنی استفاده بکند فردی که میخواد احرام ببندد، از روغنی که بوی مشک او، بوی عنبر او باقی میماند، نباید این را استفاده بکند، چون بوی خوشی این در سر بعد از احرامم باقی میماند و بر شخص محرم بوی خوش حرام. اما استفاده از روغنهای دیگری که بوی خوش ندارد قبل از تلبیه گفتن و قبل از احرام مانی نداره، اما وقتی که احرام بستی اون روغنها هم بر شما حرام است، البته استعمالش نه اکلش. خب یک روایتی در اینجا نقل میکند شیخ 1033، این روایتی مقداری ناسازگاری داره، چالش داره با اون دو تا روایت قبلی که شیخ میخواد اینها را جمع میکنند. روایت اینه: والذی رواه محمد الحلبی انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ان ادهن به اذا اردنا ان نحرم فقال نعم. میگه من از امام سوال کردم از روغن حنا، از روغن بنفشه، آیا مثلا روغن استفاده بکنیم این نوع روغن ها رو وقتی که میخواییم احرام ببندیم، مثلا استفاده بکنیم از روغن بنفشه وقتی که میخواییم احرام ببندیم؟ امام فرمود بله، شما وقتی که ماید استفاده بکنید مانعی نداره. خب اگر این روایت روغن بنفشه مثلا بوش بماند تا بعد از احرام، ظاهرشه که امام فرموده مانعی نداره دیگه، استفاده مانعی نداره، وقت منافات پیدا میکند با روایت های قبلی. مرحوم شیخ میفرماید منافاتی نداره این روایت با دوتا روایت قبلی و سه جور جواب میدن. میگه که ممکنه مراد این روایت اخیر، یعنی روایت حلبی من مربوط به روغن بنفشه بود، میگه ممکنه که یجوز ان تکون اباحت ذالک اذا علم انه تدول رائحته. ممکنه منظور امام اینه استفاده از روغن بنفشه و مانند اون مانعی نداره اگر شخص بدانه که بوی او قبل از احرام میره، یعنی اگر شخص مطمئنه که استفاده از روغن بنفشه بوش از بین میرود قبل از احرام، منظور امام اینه، اینجا را فرموده مانعی نداره، پس تا وقت احرام بو نمیموند، طبعا خب مانعی نداره. این یه جور. راه حل دوم این است که ممکنه این شخص ضرورت داشته است برای استفاده از این روغن بنفشه و مانند این، شرایط شرایط ضرورت بوده، خب در شرایط ضرورت چاره‌ای نداشته، مثلا برای درمانش متوقف بر این بوده. خب در صورت ضرورت هر مقدار ضرورت اقتضا بکند، اگر به اصل روغن ضرورت برطرف بشود، اگر به روغن بودار نیاز باشه باز اونم مانعی نداره. ضرورت تبیح المحظورات، ضرورت پیش آمد دیگه محرمات حلال میشه. سومین احتمال این است که یجوز ایزن ان یکون المراد بهی اذا کان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الراحت الطیبه. سوم نتیجه بگیم اصلا راجع به بنفسجی صحبت میکنه، روغن بنفشه صحبت میکنه که اصلا قبلا بوی خوشش رفته، نه این که الان من استفاده که اون اولین بود که من استفاده کردم بوی خوش داره، ولی مطمئنم تا چند ساعت دیگه که میخوام احرام ببندم از بین میره. سوم نتیجه بگیم نه، اصلا حین استفادم این بوی خوش ازش رفته بوده و اصلا بوی خوش نداشته. در این صورت مانند روغن کنجد میشه، همونطور که استفاده از روغن کنجد مانعی نداره قبل از احرام، ولو هنوز احرامو نباسته مانعی نداره استفاده بکند، این هم همینجوری روغن بنفشه هم مثل روغن کنجد به این شکل مانعی نباشه درش. بعد اما مرحوم شیخ استدلال میکند برای این جمع یه روایتی شاهد میخواد بیاره، یه شاهد این است که در روایت 1034 نقل میکند ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم قال قال له ابن ابی یعفور ما تقول فی دهنت بعد القسل قبل الاحرام فقال قبل و بعد و مع لیس به باس قال ثم دعانا ثم دعا به قارورت با نسلیخت لیس فیها شی فامرنا فدهنا منها فلما اردنا ان نخرج قال لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذا الحلیفه. میگه ما هشام بن سالم میگه یه ابن ابی یهور اینجور سوالی از امام کرد، فرمود نظر شما راجع به استعمال روغن بعد از غسل احرام چیه؟ یعنی ما غسل کردیم میخوایم از روغن استفاده کنیم، بعدن هم میخوایم احرام ببندیم. حضرت در جواب فرمود قبلش باشه، قبل از غسل، بعد از غسل، همراه غسل، اینا هیچ کدوم اشکالی نداره. بعد حضرت دستور داد یه ظرفی آوردن که در اون ظرف بانسلیختن، این معنای روشنی ما برای بانسلیختن نتونستیم به دست بیاریم و نگاه هم کردیم به لغت‌هاینا، ولی اجمالا استفاده میشه که روغنی بوده بدون بوی خوش، یعنی امام دستور داد یه ظرفی آوردن که روغن درش بوده ولی روغن بودار نبود، لیس فیها شی یعنی تیپ درش نبود. بعد دستور داد فرمود که از این استفاده کنید، ما هم از این روغن استفاده کردیم، از این روغن بدون بو. بعد که خواستیم بیرون بریم حضرت فرمود که لازم نیست شما اگر به آبی رسیدید خودتون رو بشورید، نه احتیاج به شستن نداره. لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذا الحلیفه، یعنی اگر شما رسیدید به میقات اونجا هم آب بود لازم نیست خودتون رو بشورید. خب این شاهد میاره شیخ که این یه روغنی بوده بدون بو بوده و قبل از احرام امام فرموده مانعی نداره استفاده از اون. به این قرینه ما میتوانیم بگیم که استفاده از روغن بدون بو مانعی نداره و مراد از روایت حلبی هم که میگه روغن بنفشه رو ما استعمال بکنیم قبل از احرام، امام فرمود بله این نوع روغن بنفشه بوده که بدون بو بوده، یعنی بوش از بین رفته بوده. حالا بحثی تتمه داره راجع به روغنی که بوی خوش داره بعد از احرام، در جلسه بعد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.